بسم الله الرحمن الرحیم. بس اول ما در جلسه امروز موضوع انسان و سرنوشته که یه مقدمه هم شدیدتری در ابتدای بحث مطرح کردن، اینو میپردازیم بعد انشاءالله وارد بحث میشیم. مقدمه جایگاه رفیع جامعه اسلامی در قرون اولیه است و این سوال که این جامعه که در قرون اولیه اونقدر تونست در تولید علم و صنعت و اداره و تکنولوژی پیشرفت بکنه، چرا اینقدر دچار افت شد و دچار انحطاط شد؟ ریشه انحطاط چه بود؟ در تبیین ریشه انحطاط دو تا نظر وجود داره. یه نظر که ناصحیحه خودش دو بخش داره، دو تا نگاه غلط وجود داره و یه نگاه درست. تو نگاه های ناصحیح، نگاه اول اینه که اقتضای فلسفه تاریخ اینه که دلیل ترفیع هر تمدن تبدیل میشه به دلیل تنزلش. یعنی هر تمدن به همون دلیل که اوج میگیره به همون دلیل سقوط میکنه. خب تمدن اسلامی چرا رشد پیدا کرد؟ به خاطر عمل به تعالیم اسلامی. چرا افت پیدا کرد؟ به خاطر عمل به تعالیم اسلامی. خب ما این برداشت فلسفه تاریخی رو قبول نداریم و معتقد نیستیم که ترفیع لزوماً تنزل. گاهی اوقات این درسته ها، یعنی گاهی اوقات یه ملتی مثلا آلمان های دهه مثلا 30 و 40 میلادی به خاطر نازیسم چی؟ به مرتبه رشد میکنن، اما همین نجات پرستی اونا رو زمین میزنه. ولی این که هر تمدنی به دلیل ترفیعش تنزل پیدا میکنه، این حرف رو قبول نداره. دومین نگاه غلط اینه که میگن خود اسلام، مسلمین و عوامل بیگانه باعث تنزل شدن. میگیم چطوری؟ یه چیزایی رو فهمیدن اما دلیلی که تبیین میکنن غلطه. میگن افکار و اعتقادات اسلامی، سیستم اخلاقی اسلام و قوانین اجتماعی اسلام تنزل آفرینن. چطور؟ میگن شما نگاه کنید توی اعتقادات، اعتقاد به آخرت و تحقیر دنیا، شفاعت و یه جور بیقیدی نسبت به گناه، تقیه به عنوان عامل ضعف و ترس و یه جور خودسانسوری، انتظار به عنوان عامل رکود، کار نکردن در دوران غیبت، اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر و تسلیم شدن به عالم. میگن نگاه کنید تو افکار اعتقادات اسلامی چیزایی وجود داره که عامل چی میشه؟ تنبلی، لاقیدی، بی‌تحرکی، یلگی، بی‌مسئولیتی. پس دلیل انحطاط جامعه اسلامی افکار و اعتقاداتی است که در اسلام وجود داره. خب به جهت اخلاقی چه گیری تو اسلام هست؟ میگن گزارای اخلاقی در اسلام هست که باز عامل بی‌تحرکی و یلگی و بی‌مسئولیتی میشه. مثل چی؟ زهد، قناعت، صبر، رضا، تسلیم، توکل. میگن خب اینا چشه؟ میگن زهد کار نمیکنه، تولید ثروت نمیکنه. میگن من زاهدم. میگیم آقا شما چرا اینقدر بدبختی؟ من قانعم. در مقابل ظلم هیچ کار نمیکنم، صبورم. گرفتاری هایی که در نتیجه کارش براش به وجود میاد، میگه راضیم. میتونه اوضاع خودش و جامعه رو بهبود بده، میگه تسلیمم. بهش میگیم تدبیر کن، تعقل کن، مشورت کن، میگه توکل به خدا. یه سری مفاهیم اخلاقی اسلام رو کژ و کوله فهمیده، لذا عملا از تحرک و تلاش و کوشش درش خبری، همه چی ول کرده و خودش آدم اخلاقی میدونه. تو قوانین اجتماعی چی؟ میگن آقا اسلام بلا تکلیفه در امر حکومت، مشروعیت حکومت و حاکم، اقتصاد، قوانین جزایی، حقوق زن و نوع قوانین اسلامی. میگن بلا تکلیفی اسلام در این موضوعات نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عملا جامعه اسلامی در یه بلا تکلیفی میفته. این بلا تکلیفی عاملش میشه انحطاط. این گیر اینها به خود اسلام و افکار اعتقادات اسلامی. میگن اسلام خیلی جا بلا تکلیف گذاشته، خب یعنی هیتهای مختلف رو ندیده، قانون گذاری نکرده، لذا جامعه اسلامی در نوعی بلا تکلیفی و بلا تکلیف بعد از مدتی جامعه رو چکار میکنه؟ منحط میکنه. این که کیا میگن یه فرد نیست، خب یعنی گاهی اوقات مستشرقین گوینده این حرفان، بعضی وقتا مثل روشنفکر ماهوای داخلی که میگن که جامعه اسلامی منحط شد به خاطر اسلام، که جوابشون میدیم مسلمین. گیر دوم توی این نگاه کیه؟ خود مسلمونا. میگن مسلمونا اقدام کردن به یه سری انحرافات، یک جهل و تحریف. تو احادیث شروع کردن به همین سری احادیث رو جهل کردن، یه سری احادیث رو میجوری تحریف کردن که چیز دیگه معنا بشه. اختلاف شیعه و سنی و این درگیری ها تضعیف کرد. اشعریت و اعتزال، این بحث بالاخره تفکیکی که تو اهل سنت اتفاق افتاد بین جبریون و تفیزیون. جمود و اجتهاد، یه عده مثل شیعه قائل به اجتهاد شدن، یه عده مثل خوارج و برخی از اهل سنت دوچار نوعی جمود و واپسگرایی. فلسفه و تصوف، رویه درویشی و دلی، این و رویه فلسفی و عقلی. نقش زمامدارای بی عرضه، میگن گیر مسلمین هم اینا بود، کارای بدی که مسلمونا کردن و زمینه انحطاط رو فراهم کرد. عوامل بیگانه، فعالیت‌های تخریبی و ضد اسلامی اقلیت‌ها. یعنی گاهی اوقات می‌بینیم که یه اقلیتی در جامعه اسلامی به وجود میاد، گروه‌هایی از بیرون هی بهش کمک می‌کنن، دامن می‌زنن، خط می‌دن تا بتونه نوعی اختلاف و گرفتاری درست کنه. شعوبیگری، شعوبی‌ها کیا بودن؟ شعوبی‌ها کیا بودن؟ کی داره میگه؟ بگین؟ اولش اینو میگفت یا بعد منحط شد؟ آفرین. اول تساوی رو مطرح کرد که آقا تبعیض قائل نشین، عرب و عجم نداره. یکم که رفت جلو از اون ور بوم افتاد پایین، یعنی گفتش که عجم بر عرب برتری داره. عملا از تساوی آغاز کرد به برتری رسید. جنگ های صلیبی، حمله به کشورهای اسلامی و تضعیف قوای نظامی و علمی و از بین بردن مواریث ادبی و سقوط اندلس و از بین رفتن پایگاه اسلام در اروپا، حمله مغول ها که خب حقیقتاً چیز عجیبی، حمله مغول، هرچی دانشمند بود کشتن، هرچی کتابخونه بود از بین بردن، هرچی آدم حسابی بود له کردن. خیلی حمله مغول اثر داشت. استعمار خصوصا در قرون اخیر. نگاه دوم، بعضی از حرفاش بد نیست، اما این که این رو عامل انحطاط بدونیم در مجموع قابل قبول نیست. چرا؟ تو نظر صحیح مشخص میشه. آقا عامل صحیح انحطاط جامعه اسلامی چی بود؟ بله، دوری از معارف اسلام. ما در یه دوره‌ای ولو نیم بند به احکام و معارف اسلامی عمل کردیم، جامعه اسلامی اوج گرفت و پیشرفت کرد. از معارف اسلامی دور شدیم، آروم آروم برگشتیم و خوردیم زمین. دوری از معارف اسلامی یه مفهوم متواتی نیست که مثلا امروز عمل کردیم فردا عمل نکردیم، نه، یه مفهوم مشککی است. یعنی هرچی بیشتر عمل بکنی ما بزا بیشتر بشه. ما آروم آروم از معارف اسلامی دور شدیم، با همون سرعت افت کردیم. یعنی شما دوران قاجاریه رو نگاه کنید، حقیقتا انسان تاریخ رو میخونه احساس ذلت میکنه و احساس خفت میکنه که ما اسمن یه اسلامی در این کشور حاکم، مثلا حاکم قاجار مسلمونه، اما چه اسلامی؟ از علم، از تمدن، از پیشرفت انقدر ما خفیف شدیم. من هر وقت این خاطره رو میگم واقعا میخوام گریه کنم که یه تاجری از فرنگ اومد به فتح‌علی‌شاه گفتش که یه کسی به نام ناپلئون شروع کرده به کشورگشایی، میگیره و میاد. پادشاه ایران فتح‌علی‌شاه گفتش که کاری بکنیم، ما یه هدیه‌ای تهیه کنیم و بفرستیم، چیزی بفرستیم هدیه براش که این هدیه رو بگیره و به ما حمله نکنه. حد پادشاه یک کشور از جهت تحلیل سیاسی و امور بین الملل، چند لحظه فکر کنید این پادشاه ما بود دیگه. شما ردای بعد رو بخون. همین الان میخواستم از این اتفاق 60 روزه تشکر کنم، ذوقمو به باد دادید رفت. شما به جز اون چند تا نیست. پارادایم فارسی چی میشه؟ نه نگرش نمیشه، میشه زاویه دید، زاویه دید میشه، نگرش نمیشه. آره، نوع نگاه به نوعی. پارادایم یعنی اینکه شما از چه منظری نگاه میکنی. خب ببینید، ما هی عقب نشینی کردیم، راست میگن. آقا پارسال بعد از خروج امریکا از برجام تو دانشگاه فرنگیان چی گفتن؟ به اروپایی هم امیدی نیست. قبول نکرد دولت دیگه، رفت با اینا سر و کله زد زد زد، آخرش فهمید از کف دست مو به عمل نمیاد. شروع که کردیم، اول ترامپ چیکار کرد؟ ناب فرستاد و فلان و اینا. من خیلی خوشم میاد اینا مثلا ناب میفرستن فلان میکنن، واکنش ما خیلی جالبه. مثلا نشستیم اینجوری میکنیم، میگن نابا اینجاست، نگاه هم نمی کنیم. خیلی این میگم اینا چون داخلی نمی شما نه من نه اصلا نمی فهمیم ما اینا رو که کشورهای دیگه دنیا ناب مثلا امریکا، مثلا ترامپ از کاخ سفید میگه زنگ بزنیم به مثلا اون چیزش، اون دریا سالارش یا ملوانش، اون کشوره دستاشو میاره بالا قبل از این که زنگ بزنن بگن برو مثلا بنزینو پر کن که ناو حرکت کنه. ناو اومد پلان کردن اینا، ما اینطوری بود. و یه لبخندی ما داریم خیلی خوشمزت مون، دید فایده ای نداره. و از اون طرف هم الانه که ناو به فروش برسونن ایرانی، دیدین که یعنی داشتن میرفتن برای بازدید و فروش. جدی میگم ها، بعد نمیدونی یعنی اومده اینجا که بزنه ما رو از بین ببره، ما خنده میکنیم ناو. خب بله آره، به امام یه بار اینو میگم دیگه، وقت استراحت و اینا. نه اون خاطره که توی سطح یک براتون توی حماسه حسینی گفتم، کسی یادشه؟ از امیرالمومنین علیه السلام، کی یادشه؟ یه نفر بود همش خوب یادش بود، کوش نیمده تو حماسه حسینی، جایی که اولشو بگم کلام هست، جایی که معاویه اومد به خلیفه سوم گفت که شهیدم اذیتت میکنن. نه دیگه سن رفته بالا، مطمئنم الان میگم زایع میشه به قول قوه، به امید ایزد منان و به امید حق علیه باطل. الان میگم خلیفه معاویه اومد پیش خلیفه سوم گفت شهیدم اذیتت میکنن، گفت آره این طلحه و زبیر و سعد و علی و نمیدونم اینا. معاویه گفت اینا رو خبر کن، یادتون اومد؟ خبر کردن اون. حالا نگی نگی یادت اومد، اون زایشه، خدا زایت میکنه، من چه کارم؟ ولی خودش که خدا زایی میمونه که چه بسا. اینا آمدن و معاویه خلیفه سوم گفتش که اینا گفتن چیکار داری با ما، ما رو گفتی بیاییم. گفت آره این پسرم این من اومده با شما کار داره، چیز بودی که عمبی بود خلیفه سوم، پسرم عموزاده ما کار داره. معاویه گفتش بله من شنیدم که شما خیلی خلیفه رو چیز کردین، ای او رو مذمت کردین و اینا، اومدم گفتم که بالاخره او همچی بیکس و کار نیست و اگر لازم بشه بستگانی داره که از او دفاع کنن و دست به شمشیر و اینا. امیرالمومنین یه نگاهی بهش کردن بودن این بستگانی که میگی خودتو میگی؟ یعنی من کشته چشمای امیرالمومنینم تو اون لحظه چه جوری نگاه میکرده؟ خودتی مثلا؟ حضرت بلند شد هیچی نگو بزرد فرمودن که این کسی که میگی مثلا از حق و میخواد دفاع بکنه خودتو میگی؟ بله و اینا. بعد حضرت بلند شدن برن، هیچی هم نگفتن. یعنی گاهی اوقات دیدین هیچی نمیشه گفت، بعدم میگن what to do، یعنی حضرت گفت what to do what not to do. بلند شد بره خلیفه سوم، عبای حضرت گیر گفت اول حسن بشین اینا. حضرت عبا رو که نگاهم بو کردن رفت، که چقدر وقتمون گرفته شد. من با کدوم نام جلاله برای شما قسم بخورم که رابطه ما الان با آمریکا اینه؟ همین شکلی. یعنی آقا این شعر رو میخونه، یا رب مپسند لوتیان خار شد. ما اراده بکنیم خدا رحمت کنه شهید نادر مهدوی رو، خب یه جوون ما با چند تا مین را افتاد رفت یه سوراخ درست کرد 67 متر، یه جوون با یه قایق موتوری. بعد من خون خونم میخوره، تیر تو قلبم میخوره وقتی کسی میگه که تحریک نکنین آمریکا رو. ما چیکار کردیم؟ ناو اومد، فلان اومد، کار خودمون رو کردیم. الان وزرای خارجه نخست وزیرا تون تون دارن میان که چی؟ که 60 روز دوم انجام نشه. این تحلیل رو با اون تحلیل مقایسه کنیم. الان بزرگوار حالا میگن دولت فلان، باور کنید دل منم خونه، اما میگم حالا که داره یه کاری میکنه بگیم آفرین خوبه مرحبا، بذاریم بره. چون با همین فرمون بریم دشمن بفهمه امتیازگیری ما آغاز خواهد شد. خب مطمئن باشید، چون اونا اگر که الان نتونن برجام رو نگه دارن دوباره ایجاد این اتحاد امکان نداره. چرا؟ اوباما وقتی رأی آورد تو بسیاری از کشورهای دنیا جشن برگزار شد. حالا اخبار ما اینا رو نمیگه، خب تو بسیاری از کشورها مردم جشن گرفتن. خیلی به نظر اینا اوباما به قول غربیا جنتلمن بود، خیلی اهل گفتگو و مذاکره بود. خب آره آقاشون خیلی جنتلمن بود. بعد اون وقت شما از کجا خبر دارین الان؟ من فعال فرهنگی ام. ما نیمچه فعالیتی داریم. جایی بودیم گفتم چیه این که همین گذاشتن؟ تو ماشین بودیم داشتیم جایی میرفتیم با یه مؤمنی بودیم، بعد بهش گفتم چیه آورد، یعنی نزدیک بود تصادف کنم از حالت تحول. خب هیچی نمیشه. اوباما یه آدم چیزی بود واقعا، به جهت شخصیتی خیلی گرم بگیره. این ترامپ اصلا الدنگه، برادر عزیز من البته ها، ولی خیلی الدنگه و با همه درگیر شده. بعد الان چین تو این شرایط حاضر به امریکا امتیاز بده؟ روسیه حاضر همراهی؟ اوباما روسیه رو همراه کرده بود، روسیه همراه شده با ولیزا. تا ورق رو برگردونیم ببینیم بعد 41 سال اولین نخست وزیر ژاپن اومد ایران، وزیر خارجه آلمان میاد و بقیه چپچلاقایی که دارن میان و خواهند اومد، دیدار خواهند کرد، پیغام خواهند، همون فرمونو بره. ما یه بچه ای داریم تو خونه، این کلا اینجوره. آها. اصلا میگیم که حسین جان. آها. مثلا حسین جانم بگیم ها اینطوریه. حالا الان ما بهش میگیم حاج آقا حسین، اینجوری میکنیم، هاش کم شده کاچی؟ من چی بگم که ما گوسفند رو تا دومش پوست کندیم، یعنی میگیم اینو بگیر یه تکون بده، این پوست کنده شده، گرفته داره دوباره پوست رو میچسبونه به گوسفند، دوباره میاریم. من چی بگم؟ فعلا دوران اینه که حاج آقا حسین آقا حاج مثلا. ببینید چه چی شده که چاره دیگه ندارن، چاره دیگه ای ندارن. فکر کردین این در نتیجه روحی مقاومت و استکبار ستیزی مثلا بوده؟ این حاج آقا حسین آقا حاج بعد بهش گفتیم دوباره دیگه اینجوری بگی در یخچال به طور خودکار قفل میشه. بعد دیده که در یخچال سد شده، ممکنه چیزی نتونه بخوره. این که اینجوری میکنه ها نمیگه، مالی دیگه میتونه چیزی بخوره. افتاد و الا اینکه حاج آقا حسین حاج یک تحولی پیدا کردن. گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جای نرسد فریاد است. بله بله بفهمید رد چیم از این موضوع. با اینا هم اصلاح نمیشه. الان حدود ده، اون عدد ده، هیچ اصلا تمام شده است با این کار یا بدون این کار. نه بس اینه که با این کار کسی از این جبهه به سمت اون جبهه حرکت نخواهد کرد. ممکنه با کناریش حرف بزنه ولی به سمت اون جبهه حرکت نخواهد کرد. رد شیم. بله بس انحطاط مسلمیه نه انحطاط جمهوری اسلامیه. این اتفاق در زمانی خواهد افتاد که ما از تیر عبور کردیم، از تیر 98. خب و دیگه من شما رو انشالله عمرن نخواهم دید. اینو برای بچه های تفسیر خواهم گفت، یعنی این تحلیل رو در زمانی را خواهم کرد که اون اتفاق بیفته. شما الان هم که دولت داری میره، وقتی برگشتی چیکار میخوای بکنی؟ حالا بذاری داره میره دیگه، حاج آقا حسین آقا دوباره این کی میگی؟ بلش کنی دیگه، یادش نیری، صبر کنی، به سر خوبیه. بله من یه برادر بیشتر ندارم، مثل او هیچ کی نیست، ترام برای من یکیه. نه شیطان برادر خیلی عزیزمه، ترام برادر عزیزم. بله شما بفهمید، خدا خیر بفهم عزیز. برگردیم به بس قطعا الان بیشتره، یعنی شک نکنید به حول و قوه الهی. انشالله من شهید شما زنده و سرحال. این کشور به جایی خواهد رسید که همه اینجوری بهش نگاه بکنن. همه این اتفاقات سیاسی که شما دارید میبینید شک نه. الان آقا اینو حالا لو دادن دیگه تو این صحبت با مسئولین. یه چیزی رو نگاه میکردم در امریکا، یه اندیشکده هایی به این نتیجه رسیدن که به ترامپ بگن بس کن، چون اگر هم فکرای ترامپ ها ایرانی ها اصولا اینجوری هست. پای بار اینجوری میشه چیزی رو دوممه، خب یه بار میگن، دفعه دوم میگن فکر کنم چیزی رو دوممه، دفعه سوم چیزی نمیگن، اون چیزی که رو دومشونه از اینجا قطع میکنن، یعنی پای یارو رو از سینش قطع میکنن. خب الان میگن ایرانی ها دارن به این نقطه نزدیک میشن، ایرانی ها دارن خلل و فرج اقتصادیشون رو شناسایی میکنن، بس کن. یعنی انقدر فشار نیار که اون رگی که باید خودمون درستش کنیم بلند شه، بذار ایرانی هم جا حالا چتش و توری برن. این اتفاقاتی هم که الان داره میفته و روی میده نتیجهش آسیب شناسی شرط موجوده. یعنی ما یه گرفتاری و آفاتی داشتیم، لذا توی شرایط بحرانی که قرار گرفتیم اینقدر آسیب پذیر شدیم. الان آدم های حسابی که همیشه تعداد زیاد آدم حسابی تو کشور هست، چه در رأس باشه چه نباشه، اینا دارن خلل و فرج رو میشناسن. شناسایی همانا، درسته که ایران خودرو و سایپا بعد 40 سال یادشون افتاده که برای تولید قطعات سراغ شرکت دانش بنیان برن، اما اگه این رفتنه ادامه پیدا بکنه میدونی چی میشه؟ رابطه علم و صنعت برقرار میشه و بسیاری از مشکلات صنعتی این کشور در گروه همین موضوعه. و بعد اگر موضوع نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در سایر صنایع جدی بشه، وابستگی ما به غرب کم خواهد شد و این یه ولذا همین شرایط هم برای ما عطیه الهی است، به شرطی که اینجوری نگاش بکنیم که چی شد آسیب دیدیم، چی شد گرفتار شدیم، برای بعدش اینو برطرف کنیم. ولذا این نیستش که ما کوتاه مدت نگاه بکنیم. صدر اسلام رو نگاه میکنیم تو شعب ابی طالب برخی نقلا از خورما، بعضی از هسته خورما میدیم بگیر، هسته رو میذاشت دهنش چند لحظه در میابرد میذاشت نفر بعد میذاشت دهنش، هسته رو یعنی هسته خورما رو میمکیدن که یه چیزی خورده باشن. خب تو اون شرایط سب کردن، نتیجه چی شد؟ وارد مکه شدن، پیغمبر به همونایی که حصرش کرده بودن گفت انتم الطلقاء، همتون آزادید. ان بعد العسر یسرا، نه ان مع العسر یسرا، به شرط اعتقاد. اگر اعتقاد دارید که رد میشه و ما میبریم، میبریم. اگر اعتقاد دارید که میبازیم، له میشیم و بعد دستو بگیریم بالا، اذا اعتقدت انک مخلوق لصغیر من الامور فانت موجود صغیر، و از اعتقاد انک مخلوق لکبیر من الامور فانت موجودان کبیر. چی فکر میکنید شما؟ ما اینا لذا اون جانباز با آقا تو من خیلی نگرانم، شما خیلی تو فشارین، خیلی تو آقا گفتود من کدوم فشار؟ کدوم آقا؟ خود شما. من فشار نیست، تو میخوایم از یه کوهی بریم بالا، کوه اسمش معلومه دیگه، روبه بالا، یه دو مستقیم نیست، پیچ داره، سه پستی بلندی داره، چهار خلل و فرج داره. اینجوری میکنه. چرا کوه رو بردن اون بالا؟ عزیزم کوه رو نبردن اون بالا، اصلا به چیزی که اون بالا از کوه اطلاق میشه. مثل اینا که تابستونه چقدر گرمه، زمستون میشه چقدر سرده. عزیزم تابستان یعنی گرم، زمستان یعنی سرد، این فصله کلن معترضن یه عده همیشه. انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد، ولی به شرط این که همه ما یک قاعد بگم رد شد دیگه بخواستم اینم بگم ناظر، و همین که دیگه از این بس بگذاریم. خدا چجوری کمک میکنه؟ مردم اومدن سراغ شموئیل نبی، بهش گفتن که این جالوت پدر ما رو در آورده و بیچاره شدیم، بیا فرمانده ای تعیین کن ما بریم پدر جالوت رو در بیاریم. گفت اهل جهاد این؟ گفت آره، برش جهاد نکنیم. حضرت شموئیل علیه السلام تالوت رو انتخاب کرد، گفت این تالوت فرمانده شما. گفت آنی که پول نداره، فلان نداره. گفت خدا چی؟ زاده و بستتن والعلمه، و هم خدا بهش علم داده، هم جسم، هم تخصص داره، هم تعهد داره. عده زیادی چون تالوت فرمانده شد گفتن باش نمیریم، یه عده زیادی که همینجا ریختن، یه عده قلیلی اومدن در کنار تالوت قرار گرفتن. شموئیل به تالوت گفت که به یوشا اگر اشتباه نکنم، یه کسی بود در بنی اسرائیل، به این بگو پسراشو بیاره. یه تابوتی بود، یه دستاوردهایی و یه اماناتی از دوران حضرت موسی علیه السلام برای اینا باقی بود تو اون تابوت بود. یه زرهی توشه، این زره و تن پسر این، فکر کنم یوشا سک اشتباه نکنم، پسر این کن، به تن هر کدوم از پسراش که خورد اون رو حتما با خودت ببر جنگ. این پسراش آورد، انگار 10 تا پسر بود، تن هر کدوم کردن یا کوچیک بود یا بزرگ. بعد سوال کرد که همه پسرات اومدن؟ گفت یه پسر 16 ساله دارم به اسم داوود، اون تو سهرست، اون نیومده. گفت اونم بگید بیاد. این اومد و را بهش پیغام دادن بیاد. داشت میومد، بعد مثلا 16 سالش بود، همینجوری شاد و خرم داشت میومد، یه باری دید که 3 تا سنگ روی زمین دارن باش حرف میزنن، بهش میگن که ما 3 تا رو با خودت ببر. این فهمید که حکمتی داره، 3 تا رو برد تو جیبش. را افتاد اومد زره و تنش کردن، عدل اندازش بود کامل پوشید، و تالوت به اون پدرش گفتش که همین پسر تو میخواستم، خب باش اینم با شما بیاد جنگ. را افتادن یکم اومدن، همین عده قلیلی که با تالوت اومدن، رسیدن به یه نهر آبی، گفت کسی از این آب نخوره الا قرفتن، یه مشتاب فشر بومن ها الا قلیل، اکثر همین قلیلی که بودن اکثرشون از اون آب مفصل خوردن، یعنی از این قلیل هم بازی قلیلی موندن. رفتن جلوتر رو رسیدن به سپاه جالوت، سپاه عظیم خودش روی مرکبی، و تا سپاه رو دیدن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، اصلا نمیتونیم مقاومت کنیم. یه گروهی گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، نگران نباشید، یه گروه قلیلی بر کثیری باذن خدا انشالله پیروز میشه. جنگ میخواست آغاز یا آغاز شده بود، این داوود یه فلاخنی داشت در آورد، سه تا سنگ رو عجیبش در آورد، اولی رو گذاشت چرخون زد، این جالوت که بالای یه مرکب نشسته بود سمت راستش خورد، دومی رو گذاشت چرخون، چون قلقگیری داره فلاخن، خورد سمت چپ، سومی رو گذاشت زد، این یه تاجی داشت و این وسطش یه چیزی بود، این خورد به این، فرو رفت توی پیشونی جالوت، فرو که رفت به مغزش خورد و این هلاک شد، از بالای مرکب افتاد پایین. فهزموهم باذن الله و قتل داوودو جا، تمام شد. یه بچه 16 ساله با 3 تا دونه سنگ کار لشکر جالوتو خدای داوود امروزم هست و گردن ترامپ از جالوت کلفتر نیست. اما آیا ما اون خدا رو قبول داریم و همون جوری کم منفعتن قلی؟ این رمزشه، اگر شد پیروز، نشد آقا این ترامپ ولی قبول دارین، هم ارتشش هم خودش هم، اگه کسی اینجوری فکر بکنه به محض دیدن ناو امریکا ما بعد مراسم دم به دم بگو لا اله هم. خب وارد قضا و قدر شیم. بله بفرمایید. نه، جامعه اسلامی متشکل از افرادم اختیار دارن، حکام و همه مصادری که هستن. یه وقتی امر خدا و معروف اسلامی رو گوش میکنیم، دنبال ثروت اندوزی و اینها نیستیم، کار پیش میره. وقتی حاکم و طبقه حکام تصمیم گرفتن از اون مسیر منحرف بشن، نتیجه چی میشه؟ گرفتاری. یعنی اینکه کی دوری میکنه؟ همه. چرا دوری میکنه؟ مختار بودن انسان ها. خب بریم سراغ تعریف. در مورد قضا و قدر جالبه که تعریف رو که میگیم بعضی وقتا اینا رو جابجا معنا میکنن. حالا خیلی در مورد این دعوایی نداریم. قضا یعنی قطعیت، حکم کردن، فیصله دادن به کاری. قدر یعنی حد، اندازه، تعیین کردن. ولی زمان میگیم مقضی و قضای الهی یا مقدر به تقدیر الهی یا مقضای و قضای الهی. این به چه معناست؟ با این تعبیری که من میخوام بگم، چون بعضی اینا رو جابجا معنا میکنن، میگن قضا، قضای الهی، تحقق مقدمات یک امر و محقق شدن قطعی اون نتیجه است. مقدمات یک امری میاد، نتیجه قطعی محقق خواهد شد، این میشه قضا. و قابل تغییرم نیست، در حالت عادی قابل تغییر نیست. قدر میگن وجود مقدمات قریب و بعید برای یه امر و در نتیجه تحققش، ولی قابل تغییر هست. یعنی قدر یه قدم از قضا عقب تره، قدر قضا به بعد بقوه. بعضیا قضا و قدر دقیقا نقطه مقابل این تعریف هست. قضا اینه که مقدمات یک امری محقق بشه و در نتیجه قطعا وقوع پیدا بکنه و محقق بشه، لذا تغییر پذیر نیست. قدر اینه که مقدمات قریب و بعید یه امری محقق شدن و اون به وجود خواهد اومد ولی قابل تغییره. بعضی ها اینو برعکس معنا میکنن، میگن اتفاقا اون که قابل تغییره قضاست، اونی که تغییر میکنه قدر. در مورد این فعلا کاری نداریم، تعریفشو میخوام بگیم، چون ما حتی اگه همین تعریف که عرض کردم بپذیریم، معتقدیم قضا رو هم گاهی اوقات چیزایی تغییر میده، مثل دعا. بفهمید چون خب، اما نوع طرح موضوع، اصلا ورودی ما به این بحث چجوریه؟ در باب نوع طرح موضوع به این عنایت کنید که قضا و قدر رو سه جور تر کردن، یعنی با این نوع ورود دعوا و اختلافات آغاز میشه. یک عده میگن قضا و قدر یعنی مجبور بودن انسان در آمدن و رفتن. به زور میایم، زورکی عمل میکنیم، زورکی هم میریم. این نگاه افراطی است. نگاه تفریطی، ما کلن آزادیم، اصولاً آزادیم، ابتداءً آزادیم، انتها کلن آزاد، آزادن در آزاد. این هم یه نگاه تفریطی. نوع سوم طرح موضوع قضا و قدر، وجود حکمران مقتدر و در این حال آزادی بشر. این اون نوع طرح بحثی است که ما بهش قائلیم و اینجوری وارد میشیم، چون اون دو نوعی که بالا وارد میشن در ادامه مسیر دچار گرفتاری میشن که حالا خواهیم گفت. یک تعابیری در مورد خداوند و اینها که بعد تو عدل الهی هم این کامل تر میشه. حالا یه بزرگواری یه روز گفتن عدل الهی ستیکه شد، یه دیگه امروز، یه دیگه شنبه، یه دیگه پنجشنبه، ولی شاید بد نشد چون ابتدایات بحث عدل خیلی با موضوع اشاعره منتظره چی نسبت داره و خوب شد اتفاقا که هم قرار، شاید اینم یه خیریتی درش بود. انسان ها نسبت به قضا و قدر چجوری نگاه بکنن زندگیشون متفاوت میشه. مجبوریم، بدبختیم، بیچاریم، فلان. آزادیم، یلیم، ولیم. نه، ما نه مجبوریم، نه یا اکران مقتدر هست، ولی ما آزادی داریم. چجوری آزادی داریم؟ انشالله عرض خواهم کرد. آه چرا این بحث اینقدر جذابه؟ یعنی گاهی اوقات مثلا بچه های راهنمایی حتی دبستانی از من این سوال رو پرسیدن که خدا میدونه ما چه کار میکنیم؟ آره، پس ما هر کاری میکنیم چیزیه که خدا میخواد. بچه دبستانی ها بعد میگم خب آره، پس من دوستمو زدم خدا خواسته زدم. یعنی اینو یکی بگیره دبستانش اینه، دبیرستانش چی میشه؟ اینا خیلی چیزن ها، خیلی مقتنمن بچه های اینجوری خدا وکیلی ها. اینا رو باید تو هوا زد، نه یک کتک زد ها، یعنی گرفت زد، منظورم این زد اون زد نیست. دلیل جذابیت این موضوع، جمع ابعاد متافیزیکی و فلسفی با موضوعات اجتماعی. یعنی جالبه که بحث قضا و قدر یه موضوعی است که یه بعد علمی و اینها داره که خب مسائل متافیزیکی و فلسفی و کلامی خیلی هم سنگینه، اما در این حال یه بعد اجتماعی داره، خیلی بانمکه. یعنی مردم تو همین زندگی عادی خودشون در تعیین تکلیف خودشون با خودشون، با جامعه، با طبیعت، با خدا، با این موضوع درگیرن و همین موضوع میتونه اونا رو چکا کنه؟ در زندگی متأثر کنه. یعنی نوع نگاهشون به موضوع قضا و قدر اثر مستقیمی در زندگی روزانشون داره. خب اونو بذاریم. شما میتونین سلام بفرستین. از اون بهتره؟ عالیه؟ صدای بمه، صدای منم گرفت، چیز خوبیه. خیلی خوب، به جای اون صلوات بی حال دوم یه صلوات خوب سوم بفرستیم. پس طرف نگاه میکنه یه موضوع متافیزیک خیلی در نوع خودش توپل و کپل و قابل بس، اثر مستقیم داره تو تعامل من با ایشون، با ایشون، با ایشون، با خودم، با طبیعت، با خدا. یعنی همه چی من از این موضوع اثر میپذیره، این جذاب میکنه موضوع. ولذا این سوال اختصاص به یه گروه و قشر و قوم و سن خاص نداره. خیلی این سوال مطرح میشه که ما مجبوریم به علم خدا، در حالی که اینا حرف غلطی است. خب ریشه اشکال همین سوال مطرح میکنه، ریشه اشکال در بحث چیه؟ ما از کجا به نوعی تو این بحث دوچار گرفتاری میشیم و افراد چجوری صحبت میکنن که گیر میکنن؟ دو تا مفهوم رو اینجا میخوان با هم جمع بکنن که جالب، هر دوتاشو نمیفهمن، یعنی در فهم هر دوتاش دوچار مشکلن. یک توحید، دو تنزیه خداوند. میگن اقتضای توحید چیه؟ انتساب همه حوادث عالم به خداوند. لا مؤثر فی الوجود الا هو یا الا الله. در عالم کی مؤثره؟ دیگه غیر خدا شبهی، به قول علامه شوشتری بیش، هر چی تو عالم میبینی شبه او، او و او، هیچ که غیر او نیست. حاله حرکاتی بالا پایین میپریم. خب همه کار خداست. از اون ور میخواییم تنزیه کنیم خدا را. خداوند از اعمال زشت بندگان چیه؟ منزه. خب از یه طرف میگیم همه کار خداست، از یه طرف کاری که تو عالم اتفاق میفته میگیم کار خدا نیست. اینجوری چی؟ گیر میکنیم. هر دوتاش اشتباهه. نه اون لا مؤثر فی الوجود الا الله معناش اینه که مثلا من الان این لیوان آب رو دارم میریزم روی ایشون، یعنی خدا ریخته. نه، معنای منزه بودن خدا اینه که من می‌خواستم این آب بریزم، خدا خواسته جلو منو بگیره چون کار زشتی بوده نتونسته، چون خدا کار بد نمی‌کنه که، این کار رو من اختیار کردم، خدا هم بهش مرسده، جلو منو نگرفته. جمع توحید و تنزیه چرا برای اینا عجیبه؟ چون نه معنی توحید رو درست فهمیدن، نه معنی تنزیه رو، ولذا گیر میکنن و نمیتونن مطلب. از اینجا دعوا شروع میشه که کارهای تو عالم اتفاق میفته، یا باید بگیم همه کار زیر نظر خداست، ما مجبوریم، کار بد به خدا منتسب میشه، یا کار بد به خدا منتسب نکنیم، بگیم ما آزادیم، اون وقت نتیجهش میشه که خدا در عالم کاری نیست. در حالی که به نظر نمیرسه این موضوع اینقدر موضوع پیچیده‌ای باشه. چطور؟ برسیم. سابقه اشکال، این اشکال، این ابهام، این نوع نگاه اکی به وجود اومد و چی شد که به وجود اومد؟ نه توی چیزها تو روایت داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله داریم. سابقه اشکال به کی برمیگرده؟ بعضیا میگن این موضوع در صدر اسلام بود، ولی عامل چی بود؟ تحرک و انگیزه بود، هم قابل فهم بود هم عامل تحرک بود. سوال، خب اگر که این موضوع در صدر اسلام تر شده و قابل فهم بوده و عامل حرکت بوده، پس چرا کی گفت حل نشده؟ حل شده. چرا الان همون نقش رو دوباره ایفا نمی کنه؟ چرا اون اتفاق الان روی نمیده؟ در صدهای اخیر میگیم مشکل چیه؟ میگن مشکل اینه که در صدهای اخیر این موضوع تحلیل کلامی شد، و چون تحلیل کلامی شد چی شد؟ منحرف شد و اشکال پیش اومد و غیر قابل فهم شد. و این حرف 100% حرف غلطیه. بفرمایید. آره. چقدر فنی سوال میپرسیم. مرجع ضمیر این در این جمله قضا و قدره؟ بله. به بنده خدا نوشته چی؟ متافیزیک. حالا الهیات میخونه متافیزیک مثلا. سوال شما همین شکلی بود.